دست خود ماست در همینجا تحقق پیدا می کند و صورت عینی و باطنی و واقعی آن در آن نشأه دیده می شود.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید با سخنی تبریکی ویژه ماه مبارک رمضان از مخاطب خوبمان خانم گلریزه دولت‌علی گوش فرامینیم و سپس گفتار خود را ادامه میدهیم.
شما و اهل پیوندانتان را با فرا رسیدنی ماه شریف رمضان تبریک نمودم. برایتان در این لحظه های مبارک عمل و نیت های نیکی دوستانه را از درگاه یزدان پاک تمنا دارم. الها برزقتان برکات، به حسنتان نور الهی، به زندگیتان خوشبختی، به خاندانتان آسایش، به عشقتان ثبات، به مهرتان وفا، به عمرتان عزت، به عهدتان صدق، به وجودتان صحتی عطا فرماید. بگذار خداوند بزرگ هر یکی شما را از مهربانی هایش سرفراز گرداند و خوشبختی هر دو عالم را
ماه مهمانیست مهمان خدا، شده ای دعوت به مهمانی بیا، بنشین بر سفره خانه خدا، نوش جان کن.
و اینک باید سرودی دلنشین به مناسبت ماه شریف رمضان با ما همراه باشد.
رمضان زیغم برارت همارو، از شربت مغفرت چشونت همارو، این موقع نیمت است سال یک بار، تو سال دیگر خدا رسونت همارو، این موقع نیمت است سال یک بار، تو سال دیگر خدا رسونت همارو. رمضان و عیدی قربان، من صدقه نامی هر مسلمان میشم، هم صدقه رمضان و عیدی قربان، من صدقه نامی هر مسلمان میشم. ماه رمضان زیغم برارت همارو، از شربت مغفرت چشونت همارو، این موقع نیمت است سال یک بار، تا سال دیگر خدا رسونت همارو.
دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
شنوندگان گرامی، با یک شوخی رمضانی از طنز پرداز ایرانی حسن ریوندی لطفاً ما را همراهی کنید.
انشالله که روزه هاتون قبول دیدی. تو بحث ماه رمضان هم بسیار متفاوت هستیم. دو ماه به ماه رمضان که شده به هم میرسن، میگن دو ماه دیگه ماه رمضان، میخوای چیکار کنی؟ بعد ماه رمضان شروع میشه، 8 روز اولش میگذره، هنوز 8 روزش رفته، بعد میشه 26 و میگه این 3 روزم تموم نمیشه، ماه رمضان کلا تموم میشه، میگه حیف شد، چه ماه با برکت بود.
دوستان عزیز شنونده، ممنون که ما را تا پایان برنامه ما و مخاطبان همراهی کردید. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر با به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت
شنونده های عزیز و ارجمند تکرار جاذبه های این آن زمین رو همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید.
عمری با حسرت و اندوه زیستن نه برای خود فایده ای دارد و نه برای دیگران. باید اوج گرفت تا بتوانیم آنچه را که آموخته ایم با دیگران نیز قسمت کنیم. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام یاران، دوستان، امراهان، عزیزان. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین. با ما همراه باشید و این برنامه را همراهی بفرمایید. شهر به شهر، منطقه به منطقه، روستا به روستا، طبیعت به طبیعت، ما، شما و گزارشگران برنامه جاذبه های ایران زمین.
به نام خدا، زینب حیدری واحد هستم. امروز میخواییم در مورد جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر با همدیگه صحبت کنیم. استان بوشهر از استان‌های جنوبی ایران و در حاشیه خلیج فارس قرار دارد. این استان به علت قرارگیری در ساحل خلیج فارس، صادرات و واردات دریایی، صنعت صیادی، وجود ذخایر نفت و گاز، کشاورزی و نخلداری و وجود نیروگاه هسته‌ای از اهمیت رابعه‌ای و اقتصادی برخوردار است، به گونه‌ای که پایتخت انرژی ایران لقب گرفته است. مردم مبارز دشتی، دشتستان و تنگستان علیه نیروهای بیگانه در 100 سال گذشته از شاخصهای مهم تاریخ این استان است. نخلستان‌های سرسبز و سرد فلک‌کشیده در اغلب نقاط استان جلوه بسیار دیدنی دارند. گنبد نمکی جاشرد در نزدیکی روستای گنخرد در فاصله 64 کیلومتری جنوب شهر خرمود، مرکز شهرستان دشتی. این گنبد بسیار زیبا یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکی ایران و خاورمیانه است. عمارت ملک، مجموعه ساختمانی تاریخی واقع در بخش مرکزی شهرستان بوشهر.
خب اینجا که میبینی موزه رئیس علی دواریه. در شهر دلوار و در 45 کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. خب اینجا هم گورستان و منطقه باستانی سیراف است. سیراف از قدیمی ترین بنا در ایران و جهان است و دارای آثار تاریخی متعددی است. عمارت کازرونی. عمارت کازرونی واقع در شهر بوشهر به زمان اردشیر شاه ساسانی برمی‌گردد. اینجا هم قلعه خرموج دشتی یا قلعه محمد خان دشتی واقع در شهر خرموج هست. این قلعه در زمان قاجار و به سبک قلعه‌های سلجوقیان و ساسانیان ساخته شده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
قلعه نسوری واقع در شهر طاهری یا بندر طاهری متعلق به اوایل دوره قاجاری است. رافائل. رافائل نام یک کشتی اقیانوس پیمای ایتالیایی بود که در سال 1976 به ایران فروخته شد. سیمیز یا شیمیز بندری باستانی در بندر امام حسن کنونی واقع در شهرستان دیلم. منطقه شکار ممنوع کوه سیاه در منطقه کوهستانی شهرستان دشتستان. این منطقه محل قشلاق عشایر قشقایی است. اینجا همچنین بینید موزه دریانوردی خلیج فارس در محله سبزآباد بندر بوشهر. ریشهر واقع در بخش مرکزی بندر بوشهر یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر است. آبنبار قوام واقع در غرب شهر بوشهر و کنار دریا قرار دارد. بافت تاریخی شهر بوشهر یکی از بافت‌های تاریخی شهرهای جنوبی است که طرفدارهای زیادی دارد. در بافت تاریخی عمارت‌ها و خانه‌های متعددی دیده می‌شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یکی از تفریحات مردم استان بوشهر اسکله ها هستند. اینجا هم که میبینین اسکله جفره واقع در شهر بوشهر هست. ابر جنرال یا جنرال، آرامگاه یک جنرال انگلیسی در بندر بوشهر واقع در محله سنگی. یکی دیگر از اماکن دیدنی بوشهر را میتوان نیروگاه اتمی بوشهر نابر که به عنوان یک افتخار در عرصه هسته ایران محسوب میشود.
Thank you.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان،
کاروانسرای دالکی مربوط به دوره قاجار در 23 کیلومتری شمال شهر برازدان است. غار چلخانه واقع در شهر سعدآباد شهرستان دشتستان یکی از آثار تاریخی و از نقاط دیدنی استان بوشهر است. قلعه زارخزخان، این قلعه در شمال منطقه اهرام واقع شده و به زارخزخان تنگستانی منصوب است. کلیسای ارامنه مربوط به دوره قاجار و در شهر بوشهر محله شنبلی واقع شده. استان بوشهر چشمه های آب گرم و آبشارهای زیبایی را دارا می باشد و همچنین نقاط مختلف دیدنی زیبا که در اینجا برخی از آنها رو با هم مرور کردیم و دیدیم. و اگه تا حالا به استان بوشهر سفر نکردیم، امیدوارم که سفر کنیم و از این استان بسیار زیبا لذت ببرید.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند، با هم همسفر میشیم از طریق امواج رادیویی برای دیدن جاهای شگفت انگیز لرستان. استان لرستان با مردمان غیور، فرهنگ زیبای لوری، رقص و آوازهای شاد و البته بناهای معروفی مانند قلعه فلک الافلاک شهرت دارد. لرستان یکی از شهرهایی است که برای فصل تابستان میتواند مقصد بسیار زیبا و هیجان انگیزی باشد. لرستان را باید گنجینه ای از آثار طبیعی و تاریخی بدانیم که حال هر گردشگری را خوب می کند و حتما نگاهتان را خیره خواهد کرد. مهمترین جاذبه دیدنی استان لرستان قلعه فلک الافلاک و طبیعت زیبایش است. اما از دیگر مناطق دیدنی لرستان باید به پل شکسته، آبشار بیشه، دریاچه کیو، منطقه زیبای مخمل کو اشاره کنیم. دوستان عزیز شنونده، یکی دیگر از مناطقی که باید برای سفر در تابستان مد نظر داشته باشیم انشاءالله بعد از ویروس کرونا کهکیلویه و بویر احمد است. این شهر زیبای ایران مهد آبشارهای بسیار زیادی است و طبیعت بسیار فرح بخش دارد. هر سال گردشگران بسیاری برای دیدار از طبیعت بکر کهکیلویه و بویر احمد به این منطقه سفر می کنند. اما بهترین زمان برای سفر به این منطقه فصل تابستان است. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده برنامه گوهر را بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
به نام الله. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. عرض تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. یاران همراه، دعوت میکنم برنامه امشب یک گوهر را همینک همراهی بفرمایید. شنونده های عزیز و ارجمند برنامه یک گوهر، نگاهی مختصر و کوتاه داریم به ویژگی های خاص رفتاری حضرت خدیجه سلام الله علیها در زندگی پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اولین ویژگی حضرت خدیجه سلام الله علیها نسبت به پیامبر، درک ارزش‌های واقعی او در برابر فریبندگی‌های ظاهری و دنیوی بود. او معنای کمالات انسانی را به خوبی شناخت و چون توانست آنها را تنها در وجود پیامبر اکرم بیابد، حاضر شد تمام شخصیت و دارایی خود را برای درک آن فدا کند. او در این راه هم از مال خود گذشت، هم از موقعیت اجتماعیش. خدیجه برای درک این کمال واقعی قالب‌های جاهلی را شکست و بهای سنگین از جمله قطع رابطه زنان حتی تا زمان تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها را به جان خرید. خدیجه سلام الله علیها این نوع نگرش خود را هنگام ابراز تمایل به ازدواج اینگونه با پیامبر مطرح کرد: ای پسر عمو، من به خاطر خیشاوندی، شرافت تو در بین مردم، امانت داری، خوش خلقی و راستگوییت به تو تمایل پیدا کردم. این نوع نگرش و رفتار در جامعه‌ای که عموم توده ها بر اساس ظواهر و رزق و برق‌های دنیوی روابط خود را پایه‌ریزی می‌کنند، نمی‌توانست بدون پیامدهای تلخ و ناگوار باشد. لذا به فاصله اندک از پخش خبر ازدواج وی با امین قریش، گروهی از زنان به عیب‌جویی از وی روی آوردند و در محافل خود او را سرزنش کردند. آنان می‌گفتند او با این همه حشمت و شوکت با یتیم ابو طالب که جوانی فقیر است ازدواج کرد، چه ننگ بزرگی. خدیجه سلام الله علیها در مقابل این جهالت ها ساکت ننشست و آنها را به صرف نهار دعوت کرد و بعد از پایان مراسم گفت: ای زنان، شنیدم شوهران شما و خودتان در مورد ازدواج من با محمد صلی الله علیه و آله خورده گرفته اید و عیب جویی می کنید. من از خود شما می پرسم، آیا در میان شما شخصیتی مثل محمد وجود دارد؟ آیا در گستره مکه و اطراف آن شخصیتی در فضایل و اخلاق نیک مانند او سراغ دارید؟ من به خاطر این ویژگی ها با او ازدواج کردم و چیزهایی از او دیدم که بسیار عالی است. پس شایسته نیست شما این گونه سخن بگویید و نسبتهای ناروا به دیگران دهید. زنان قریش بعد از این سخنان خدیجه همگی سکوت اختیار کردند و به تدریج پراکنده شدند. این شیوه استدلال خدیجه هرچند عمق ارزشگرایی در انتخاب‌ها را نشان می‌دهد، برای جامعه جاهل و متعصب آن روز قابل درک نمی‌نمود. لذا زنان لجوج قریش با حالت قهر با او رفتار می‌کردند. آنها دیگر به خدیجه سلام نمی‌کردند و نزد او نمی‌رفتند. حتی تا سال پنجم بعثت که حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شد نیز این شیوه رفتاری همچنان پا بر جا بود. لذا حتی هنگام وضع حمل او را تنها گذاشته و پیام فرستادن که تو با ما مخالفت و با یتیم ابو طالب ازدواج کردی، ما هرگز نزد تو نمی آییم و در هیچ کاری کمک نمی کنیم.
این حجم از کینه‌ورزی ها دل خدیجه را آزرد تا آنجا که خداوند 4 بانوی پاکیزه، ساره، آسیه، مریم، صفورا دختر شعیب پیامبر را به یاری او فرستاد و به این سان خدیجه پاداش عشق و علاقه به کمالات انسانی را دریافت کرد و فرزندش فاطمه زهرا سلام الله علیها را نیز به دنیا آورد. بله دوستان عزیز شنونده، انشاءالله که همه ای ما بتوانیم از زندگانی بزرگان دینی ما درس عبرت بگیریم و آن را در زندگی روزانه و اجتماعی خود پیاده کنیم. با شرایط اقتصادی امروز ازدواج ها را آسان بگیریم و سختگیری ها را کنار بگذاریم. به صداقت، ایمان، پاکی، سلامتی روح و جسم طرف مقابلمان نگاه کنیم و به آنها ارزش قائل شویم. شنونده‌های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته یک گوهر قصد داریم که جمع‌بندی کوتاهی از وضعیت زنان در ایران و غرب داشته باشیم. زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری اولین کسانی هستند که افتخار آموزگاری بشر را به عهده گرفتند و دامانشان کانون شکلگیری تمام فضیلت هاست، ولی در دنیای جدید انسان تعریف دیگری از خود دارد و به تبع آن زن نیز رویکرد دیگری به خود گرفته و این تعریف او را با بحران هویت و سردرگمی روبرو ساخته است. در نگاه غرب که برخواسته از تفکر و اندیشه غربی است، رابطه زن و مرد در تمامی نهادهای اجتماعی یک رابطه مبتنی بر قدرت است. نزاع دائمی بین زن و مرد برای دستیابی به قدرت وجود دارد. بحث تشابه حقوق زن و مرد یکی از بسترهای ایجاد کننده این رابطه در غرب بود. فیمینیسم در غرب به وجود آمد تا بتواند امتیازیاتی را برای زن جلب کند تا زن در این نبرد قدرت و رقابت با مرد پیروز شود. از سوی دیگر گزارش‌ها و نظرسنجی‌هایی که در خود مراکز غربی طی سال‌های اخیر منتشر شده دقیقاً پرده از این واقعیت برمی‌دارد که در پشت ظاهر فریبنده تبلیغاتی برابری جنسیتی واقعیت تلخ دیگری در جریان است که به وضوح نشان می‌دهد زن غربی مظهر جلوه‌گری در مقابل مردان و وسیله هیجان جنسی نوع مرد و جنس مرد شده است. اینک علی‌رغم جذابیت‌های ظاهری زن در غرب و کسب برخی حقوق و مزایا، نگاه ابزاری و جنسیتی نسبت به زن حاکم است. غرب با ایجاد هرج و مرج در روابط زن و مرد کانون خانواده را از میان برده، به نحوی که اکثریت قاطع زنان و مردان غربی تنها زمان اندکی از سالهای عمر خود را در ازدواج می گذرانند و بیشتر سالها را در تنهایی سپری می کنند. این امر اگرچه برای جامعه بسیار زیانبار است و مردان را نیز تحت فشار قرار می دهد، اما برای زنان که تعلقات عاطفی قوی تری به همسر و به خصوص فرزندان خود دارند به مراتب تلخ تر است.
از این رو زندگی زنان در غرب را باید تهی از امنیت روانی و یک تجربه تلخ دانست که با کار شدید و طاقت فرسا از جایگاه انسانی خود فاصله گرفتند.
افکار غربی ها، نظرات غربی ها در زمینه مسئله زن مطلقا نمیتواند مایه سعادت و هدایت جامعه بشری در قضیه زن باشه. اولا این تفکرات اونها تفکراتی است مبتنی بر معرفت شناسی مادی غیر الهی که این خودش غلطی است. هر دستگاه علمی و فکری که بر پایه معرفت مادی و اعتقاد مادی باشه این طبعا غلطه. نگاه به حقایق آفرینش رو بایستی با نگاه معرفت شناسی الهی، با اعتقاد به وجود خدا، با اعتقاد به قدرت خدا و حضور الهی و ربوبیت الهی بایستی شناخت و فهمید و دنبال کرد. پایه و ریشه و اساس تفکرات غربی ها چون مادیست غلطه.
در کتابی تحت عنوان حق زنان که 3 خانم دانشمند آن را نوشتند و یکی از آنها 5 ماه رئیس جمهور پرتغال بوده است، نویسندگان میگویند از کل مشکلات و مسائل در مسئله زنان، مسئله از دست دادن چیزی و یا به دست آوردن چیز دیگری نیست، بلکه این مسئله به هویت او مربوط می شود. جالب است که موج گسترده و سنگین تبلیغات رسانه‌ای غرب همواره بر این مبنا بوده که زنان در جمهوری اسلامی زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و هیچ یک از آزادی‌های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند. اما علی‌رغم تبلیغات سوی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، از هر جا که گذر کردیم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و غیره، ردپای زنان و حضور مؤثرشان غرورآفرین و تحسین برانگیز بود. اکنون زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، مشاغل دولتی و حتی خصوصی به صورت جدی ورود کردند و در برخی از جایگاه‌های فنی و تخصصی توانستند به سهولت به افق‌های روشن ذهنشان برسند. در سال‌های اخیر نیز زنان حتی در استان‌ها و شهرستان‌های دورافتاده ایران امکان حضور اجتماعی و رشد استعداد و مهارت‌هایشان را دارند و بسیاری از آنان به عنوان کارآفرین فعالیت دارند. مهمترین تحولات درباره زنان پس از انقلاب اسلامی بود که تغییرات اساسی در قانون برای حقوق واقعی زنان در نظر گرفته شد و رفته رفته با جان گرفتن نهال نوپای انقلاب اسلامی این حق و حقوق به ثمر رسید. اگرچه هنوز به نقطه ایمان نرسیده ایم، این انقلاب باعث شد که هویت زن اصیل ایرانی به همه دنیا معرفی گردد و این ذهنیت که فقط زنان ایرانی در خانه هستند و به خانه‌داری مجبور و مشغولند و امکان تحصیل و یا حضور اجتماعی را ندارند، از افکار رخت بست. زنان در انقلاب اسلامی پیشرو و فعال بودند و این برخواسته از اندیشه پویای اسلام است که میان مرد و زن در اجازه فعالیت‌های متنوع در همه میدان‌ها هیچ تفاوتی قائل نشده است. 4 دهه انقلاب اسلامی زمینه بالندگی و پیشرفت بانوان ایرانی را در عرصه‌های مختلف فراهم آورده است. بیشک نظام اسلامی موظف از زمینه‌های رشد و بالندگی زنان را به صورت مطلوب فراهم آورد. گذشته از آن، زنان ایرانی خود دارای شاخصه‌هایی هستند که آنها را از دیگران متمایز می‌کند. احساس مسئولیت، مهرورزی، شجاعت، توجه به وظیفه دختری، همسری، مادری و ایثار در خانواده از شاخصه‌های زن ایرانی است. بر همین اساس اگر دقت کرده باشید، در نمونه‌هایی از بانوان ایرانی که برایتان معرفی می‌کردیم، محور اصلی سخنانشان توجه به خانواده بود. چند سال قبل لیستی از 30 شخصیت زن شاخص در جمهوری اسلامی ایران تهیه شد که از جمله این فرهیختگان یک بانوی استاد دانشگاه دارای دکترای فیزیک و درجه سرگردی در اداره تشخیص هویت آگاهی در مصاحبه یادآور شد: اگر نتوانم به کانون گرم خانواده خود برسم، ترجیح می دهم کار در اداره آگاهی و تدریس در دانشگاه را رها کنم. این دیدگاه یعنی عاقلانه کار کردن و عاشقانه زیستن. این ویژگی بانوی مسلمان ایرانی است. نکته مهم این است که در ایران امنیت شغلی و اجتماعی قابل قبولی برای زنان فراهم شده است. در این سرزمین ممکن است مواردی از بی‌توجهی به زنان مشاهده شود، اما این موضوع یک رویه نیست، در حالی که در کشورهای غربی بی‌حرمتی و عدم امنیت زنان به یک رویه تبدیل شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و پر از خیر و برکتی را برای شما خوبان آرزومندیم. همه شما همراهان صمیمی را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، تکرار همسفران را تقدیمتان می‌کنیم. همراهی بفرمایید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو به ما می‌چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه‌ای برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان. درود خداوند بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز، پیش از اینکه برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره 875-67-35 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در دیار غربت و مشقت های زیاد جسمی و روحی گاه ها سبب مناقشه و درگیری های میان مهاجران و حتی میان هموطنان سر می زند که در برخی حالت ها سبب مرگ مهاجران کاری می شود. یاران همراه، همان گونه که می دانید، در برخی وقت ها مهاجران در حالت های بسیار شدید روحی گرفتار شده دست به مینوشی می زنند و حالت طبیعی خود را از دست می دهند و دست به گریبان هموطنان خود می شوند که در نتیجه سبب مرگ خودش یا هموطنش می شود. در اولهای سال جاری میلادی جسد شهروند 41 ساله تاجیکستان در فدراسیای روسیه با علامتهای مرگ مجبوری پیدا شد که نگرانی های مقامات این کشور را به وجود آورد و در این ارتباط گروه مخصوص پلیس تحقیقات گسترده را روی دست گرفته بود. سامانه سپوتنیک در ارتباط با پیدا شدن جسد مهاجر تاجیک می نویسد بنابر اطلاع اولیه پلیس کشتار بی‌رحمانه شهروند تاجیکستان از سوی هموطن او ماه ایول سال گذشته میلادی رخ داده بوده است. حادثه ناخوش در شهر دیمیتروگراد روسیه اتفاق افتاده بود. آن زمان رسانه ها نوشته بودند که میان دو شهروند تاجیکستان مناقشه سر زده که در نتیجه یکی از آنها با استفاده از کارد چند مرتبه به عضوهای حیاتن مهم هموطن 41 ساله خود ضربه زده است. باید گفت که جسد شهروند تاجیکستان در یکی از باغهای دیمیتروگراد پیدا شده است. همچنین در رابطه با سرنوشت مهاجر تاجیک دستگیر شده سامانه اولیانوسک می نویسد حکم تاجیکستانی که هموطن خود را با یک بی‌رحمی کشت اعلام شد. بنابر نوشته منبع شهروند تاجیکستان طبق ماده 105 قسم 1 کادکس جنایتی فدراسیای روسیه گناهکار دانسته شده با مهلت 9 سال روانه زندان شد. گفته می شود محکوم شده جزای جنایتی را در کلان نظامش پرزور سپری می کند. یاران همراه، همه ما و شما می دانیم که عاقبت بی‌توجهی و سرمستی در دیار غربت یا دپارت است و یا زندان. از این رو از همه شما مهاجران کاری احترامانه خواهش می نماییم که در فکر سلامتی خود باشید، زیرا در خانه شما را همه انتظارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، حادثه دلخراش دیگری که در اولهای ماه فوریه در میان خانواده مهاجر تاجیک در روسیه رخ داد، دل بسیاری از هموطنان را غمگین نمود که چرا مهاجر با دست خود همسر و فرزندش را به قتل می رساند. در رابطه با قضیه مهاجر تاجیکی در پرم به طور وحشیانه زن حامله و خسورش را به خطر رسانید، سامانه سپوتنیک نوشته چرا مهاجر از تاجیکستان که در پرم بسر میبرد در پیش چشم فرزندان خود زن حامله اش را وحشیانه کشت و سپس در کوچه خسورش را نیز به همین طرز از حیات محروم کرد. بنابر نوشته منبع، مهاجر تاجیک در یک انبار که به خسورش تعلق داشت و عربکشی مشغول بوده است. همچنین این مهاجر همراه با زن و فرزندانش در خانه زندگی میکرد که از آن والدین همسرش بوده است. باید گفت که جوان پیوسته از خسور خود پول قرض میگرفت و هر بار مبلغ را بر نمیگرداند. علاوه بر این زیاد مینوشی میکرده است. گفته میشود حادثه دهشتبار نیز پس از سر زدن یک مناقشه عائلوی رخ داد. خسور مرحومش دعوا داشته است که جوان از عهده تأمین عائله خود نمی براید و کار میکند که او را از روسیه خارج کنند. به همین راه گویا از داماد خود خلاص شدنی بود. بنابر نوشته منبع، انتقال جسد پدر و دختر نیز به درازا کشیده شد. هرچند جمعیت اتحاد تاجیکان پرم و سفارت تاجیکستان در روسیه انتقال دادن تابوت آنها به تاجیکستان همه کارهای لازمی را به سامان رسانیده بودند، اما این انتقال با مشکلات زیاده روبرو شده بود. نبی جان مصطفی زاده یکی از مهاجران نامدار و شاعر تاجیک است که نزدیک به 20 سال از عمر گرانبهای خود را در دیار غربت گذرانیده است. در رابطه با مرگ مهاجران کاری نبی جان مصطفی زاده میگوید مرگ هر تاجیک در دیار غربت دردآور است. یاران همراه، در پایان این قسمت از برنامه همسفران لحظه از صحبت‌ها و شعرهای ایجاد کرده این مهاجر تاجیک را تقدیم حضورتان میکنیم.
وقتی که میبینید که یک هموطن جان شیرین خود را از دست میدهد، همون روز من خودم رو هیچ حساب میکنم، دیگه بلوگیرم میکنم، برای چی؟ مرگ ناگهانی وای را پدر یا مادر، اگر فرزند داشتگی باشد فرزندوی وای چخیر وای را قبول میکردن، گفته همون روز برای من سخت‌ترین روز میشه. بگذار که همون شخصی که یا از بم افتاد یا از باجری خود مرد یا یکون ماشین زد یا یکون چخیر بمکبتر یکون بیماری افتاد، برای هم فرکت ندارد و بگذار همون آدم دیدگی هم نباشم که چکر میکنم که همین چخیر جسدی به جانی همین برادر یا خواهر رو در وطن پیشواز میگذاری باشم، برای اون که باید نوناوری خونه بود. لیکن با همین پیدایشی و با اینا یکس علموار بود که نتوانستن مردم که جسدی بیجان رو به وطن انتقال دهند. بسیار مردم ما در همین دو سه ماه اولی همین پاندمی گوییم اگر جسدها رو مردم رو به همونجا به خاک سپریدن که در اینجا پدر و مادر و چخیلی که میگن همون روی خنوکی فردان خود رو ندید، این بسیار روزی سخت بود. دوری از وطن این برای من همچون یک انسانی که کسی وطن داری کسی افتخاری ملی دارم، اگر در بری کریمل من خونه داشته باشم هم من خود رو تحجویی یا خود رو صاحب ملک یا خود رو بدلت سوم نمیکنم. اگر به مهاجرت رویدم خونده روید، ما حسنه میکردیم همین چیز رو. میگفت بگذار رفت کچرو باشیم نه که باید دیپلم داشته باشیم. میگفتیم نه خود ما دیپلم میریم و با کچرو بیم. بعد در کردیم که وقتی که چندی کاغای وزنی رو هم کردیم، هم در صفمان هم در بزرگ هم در دیگر جه ها حس کردیم که همون مردمی تحجیوی هم کسی که یک معلوماتی عالی دارد یک هنر عدسش میبیاد معاملشون دیگر خیلی است و مرا همی بودو کرد که من باز یک صحیبی معلوماتی دیگر شدم. به هر دردی دوایی هست، اندر هر تبابتگاه غریبی هم عجل باشد، چگونه من بیاسایم. قبای خستبی در بر نصیبم شد، اگر اینجا شود زیبا، اگر اون را به خاک و گیل بیارایم. نبی گوید زیمغ زیجان، ایا ای هموطن باشی، کسی زینپت ننالد تا چی خواهد گشت به فردایم.
parstude.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ماه است، چقدر شب ستاره آورده است. همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدند و مهمان، خوشنشینان سفره افطار، ریزخار بهار قرآن. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن. تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در آخرین روز عملیات بازدراز، ما یکی از شجاع‌ترین خلبانان هوانیروز خودمون، علی اکبر شیرودی رو از دست میدیم. شهید شیرودی بالاترین ساعت پرواز در جنگ‌های دنیا رو داشتن. با بیش از 40 بار سانحه و بیش از 300 مورد اصابت گلوله به هلیکوپترش، باز سرسختانه تو این عملیات می‌جنگید. ایشون بعد از چندین هزار مأموریت هوایی و انجام بالاترین پروازهای جنگی، در نهایت در 8 اردیبهشت ماه در ارتفاعات بازدراز، البته بعد از انهدام چندین تانک، از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و بعد به شهادت رسید. شجاعت ایشون رو باید از زبان شهید چمران بشنوید. شهید چمران میگن زمانی که ایشون در غرب کشور بودند و میخواستن که به نیروهای بعثی حاضر در منطقه، حالا مثلا پاوه و شهرهای اطراف، حمله بکنن، خیلی شجاعانه با هلیکوپتر خودشون به سمت دشمن میرفتن. هلیکوپتر خودشون کج میکردن، به نزدیکترین ارتفاع به دشمن نزدیک میشدن، رعب و وحشت در دل اونها ایجاد میکردن و بعد شروع به تیراندازی و انهدام نیروها و تانکهای دشمن میکردن. خب این شجاعت مثال زدنی بود و شهید فلاحی هم در مورد انسان دوستی و رقت قلب شهید شیرودی میگفتند که زمانی که ما در پاوه بودیم، شاهد این بودیم که ایشون میخواستن یه تعداد از نیروهای دشمن رو مورد هدف قرار بدن، اما متوجه حضور یک کودک در منطقه شدن. شهید شیرودی با هلیکوپتر خودشون انقدر به این کودک نزدیک شدن که ایشون فرار کنه از منطقه دور بشه، که خدایی نکرده مورد اصابت گلوله هاشون قرار نگیرن، و این نشان از انسانیت شهید شیرودی میداد برای ما. ما این شهید بزرگوار رو، همچنان که عرض کردم، در 8 اردیبهشت سال 60 از دست دادیم. وقتی که خبر شهادت شهید شیرودی به حضرت امام رسید، ایشون اندکی تأمل کردند و گفتند شیرودی آمرزیده است.
در قرارگاه همه جوره برامون پدر بود. دعاش هم همیشه این بود: خدا نور دلتو بیشتر کنه. میگفت نور دلت هر چقدر بیشتر بشه، تو راحت تر میتونی ببخشی، بگذری. هرچند با شهادتش